با سواحل شنی و ماسه‌ای و آبسنگ‌های مرجانی مناظر جذابی برای سفر دوستداران محیط زیست و توریست‌های طبیعت‌گرد هستند. سطح این جزیره فاقد هر گونه پستی و بلندی است و به صورت پشتی بسیار کم ارتفاع از دنباله‌های تاختیس‌های زاگرس جنوبی ایران است. هیچ گونه کوه یا تپه و ناهمواری در خارکو وجود ندارد و بلندترین نقطه آن با 8 متر ارتفاع در مرکز جزیره و با شیب ملایم به اطراف قرار دارد. احمد فرامرزی در کتاب جزیره خارک درباره خارکو می نویسد: در خارکو تپه و ماهور وجود ندارد و می توان از 4 سمت در جزیره پیاده شد. منتها آب در هیچ یک از کناره ها عمیق نیست که کشتی بتواند به ساحل نزدیک شود و ناچار باید به وسیله قایق کوچک به این جزیره رفت و زمانی که قایق به ساحل چسبید پا را برهنه کرد و از آب گذشت. البته باید به این نکته توجه داشت که جزیره خارکو فاقد مناطق مسکونی و هر گونه تجهیزات و امکانات زندگی است. خارکو به دلیل زیست محیطی و ارزش پدیده‌های طبیعی آن توسط سازمان حفاظت از محیط زیست ایران به عنوان اثر طبیعی ملی به ثبت رسیده است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
شرمن یه پیرن خاک پاک مرد دنیان سیخامون ای خاک فرشی اول و آخر دنیا اول و آخر دنیا اول و آخر دنیا آخر دنیا.
استان بوشهر به سبب داشتن زیستگاه های متفاوت تنوع کم نظیری از گونه های گیاهی و جانوری را در بر می گیرم. پارک ملی دریایی نایبند، پارک ملی دریایی دیر نخیلو، پناهگاه حیات وحش خارک، مناطق حفاظت شده هله و مند، اثر طبیعی ملی خارکو و اثر طبیعی ملی کوه نمک از جمله مناطق حفاظت شده استان بوشهر است. منطقه حفاظت شده مند در جزیره خان یکی از مستعدترین زیستگاه‌های زادآوری پرستوی دریایی گونه سفید است. شرایط زیستگاهی جزیره خان و گونه است که زادآوری در آن با ارجحیت زمانی بیشتری نسبت به جزایر نخیلو همراه است و پرندگان مشترک بین این دو جزیره پرستوی دریایی و کاکلی بزرگ و کوچک هستند. در جزایر خان و حالا پرندگان از اواخر زمستان مهاجرت خود را به این زیستگاه آغاز می کنند و پس از پایان زادآوری در اواخر تابستان از منطقه خارج می شوند. جزیره ام سیله یا خان از جزیره‌های غیر مسکونی ایرانی در خلیج فارس است که مساحتی در حدود 4 کیلومتر مربع دارد و در فاصله 4 کیلومتری ساحل قرار گرفته است. منشأ این جزیره رسوبی است ولی در تشکیل آن صدف‌های دریایی هم نقش داشتند. جزیره خان کاملا مسطح است به طوری که تحت تأثیر جزر و مد بخش اعظم آن را آب فرا میگیرد. جزیره خان خالی از سکن است و سواحل ماسه‌ای آن محل تخمگذاری لاک‌پشت‌های دریایی و مکانی برای تخمگذاری و جوجه‌آوری انواع پرستوهای دریایی، گلرابی، کاکلی کوچک و سلیم است. قسمت‌های مرکزی این جزیره از گیاهان شورپسند با حداکثر ارتفاع 80 سانتی متر پوشیده شده است. جزیره ام الکرم یا جزیره گرم از دیگر جزیره‌های غیر مسکونی ایران در سواحل استان بوشهر در خلیج فارس است. این جزیره در میان بومیان گرم نامیده می‌شود و دلیل آن وجود درختان حرا در ساحل روبروست که نزد اهالی به گرم معروف است. این جزیره خالی از سکنه در فاصله 140 کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر قرار دارد و صیادان از آن به عنوان پایگاهی برای صید ماهی استفاده می کنند. شکل آن قوس نیم دایر است که ضلع مهدبش به سمت جنوب است و سطح آن پوشیده از ماسه های ریزدانه نرم با بقایای صدف هاست. این جزیره قوسی 2 کیلومتر طول و کمتر از 200 متر عرض دارد. این جزیره 1 تا 2 متر از سطح دریا بالاتر است و آب و هوایی گرم و مرطوب دارد. در سواحل مقابل جزیره اجتماعاتی از جنگل‌های ماندابی حرا به مساحت 25 هکتار قرار دارد. جزیره گرم دارای تپه‌های شنی و گیاهان شورپسند است. پرندگان بومی مانند کاکای قار، حواسیل خاکستری، باکلان، سلیم خرچنگ خور و پرندگان مهاجر زمستان گذران در این جزیره زندگی می‌کنند. جزیره ام الکرم در حال حاضر بیش از همه محل زیست لاک پشتان خلیج فارس است و از این نظر اهمیت زیست محیطی قابل توجهی دارد. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. در برنامه آینده به گشت و گذارمان در خلیج فارس ادامه می دهیم و همراه شما به جزیره دیگر می رویم. تا آن زمان ایام به کامتان. We'll be right back.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت زینب سلام الله علیها را. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه با اعلام براءت از دستاندرکاران راهپیمایی علیه نسل کشی هزارها در کشورهای غربی، هدف از این اقدام را به حاشیه راندن نسل کشی در غزه خواند. در این بیانیه آمده است اشغالگران غربی و دست نشانده های آنها پس از شکست افتضاحشان باز هم آرام ننشسته و در صدد سلب امنیت فکری و نظم اجتماعی برآمدند تا آتش منازعه قومی را در افغانستان شعله‌ور و ماهی مقصود را سید کنند. این بیانیه می‌افزاید کارزار نسل‌کشی هزارها از جانب حلقات استخباراتی منطقه و جهان به منظور پوشاندن نسل‌کشی مردم مظلوم غزه و همچنین برهم زدن صلح و ثبات در افغانستان و ایجاد نفاق قومی در کشور مطرح و پیش برده می‌شود و جز ضرر فایده برای مردم ندارد. شورای علمای شیعه افغانستان تصریح کرده است امارات اسلامی در زمینه تامین امنیت مناطق شیعه نشین و پوشش امنیتی تمامی فعالیت‌های اجتماعی، دینی و مذهبی، فرهنگی و ورزشی جامعه تشیع در کابل و ولایات شب و روز صادقانه تلاش ورزیده است و مردم نیز قدردان زحمات نیروهای امنیتی امارات اسلامی هستند. در ادامه این بیانیه آمده است نهادهایی که این حرکت مغرضانه و هدفمندانه را راه اندازی کردن اغلب بیگانه و حتی بعضا غیر افغانستانی هستند. در این بیانیه تاکید شده است جامعه تشیع و در رأس آن مردم عزتمند هزاره از این افراد بیزارند و آنها را نمایندگان یا رهبران خود نمی دانند و با آنها هم نوایی و همدردی ندارند. قابل ذکر است ده ها تن از افغانستانی های ساکن ایالات متحده و شماری از کشورهای دیگر اول ماه دل با برگزاری تظاهراتی آنچرا که نسل کشی هزارها و بدرفتاری طالبان با زنان و دختران افغانستانی خواندند محکوم کردند. آنها در بیانیه مشترکی که در پایان این تظاهرات صادر شد از سازمان ملل متحد و کشورها خواستند که به تعامل مثبت خود با طالبان پایان دهند. فدراسیون بین المللی خبرنگاران اقدامات مستمر طالبان را برای ارعاب و سرکوب رسانه‌ها محکوم کرد. فدراسیون بین المللی خبرنگاران با اشاره به بازداشت احسان الله اکبری، خبرنگار کیودوی ژاپن در افغانستان اظهار کرده است عملکرد طالبان فضای آزادی بیان و آزادی مطبوعات را در افغانستان تنگ‌تر کرده است. این نهاد رسانه‌ای با ابراز نگرانی از توقیف‌های خودسرانه خبرنگاران به دست نیروهای طالبان از کمیسیون شکایات و نقض حقوق رسانه‌ای این گروه خواسته است تا فوراً این رویدادها را بررسی کند. طالبان در روزهای اخیر شماری از خبرنگاران را در کابل و برخی ولایات دیگر توقیف کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دستیابی به پیشرفت‌های علمی و تحقیقاتی از جمله در حوزه هوافضا را حق مسلم و مشروع جمهوری اسلامی ایران دانست. سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و جرمنی با انتشار بیانیه‌ای مداخله‌جویانه و اقدام هفته گذشته ایران برای پرتاب موافقت‌آمیز ماهواره ثریا با ماهواره بر قائم صد و مدار 750 کیلومتری واکنش نشان دادند و اعلام کردند این ماهواره بر از فناوری ضروری برای توسعه سیستم راکتی بالستیک دوربرد استفاده می‌کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز گفت این گونه اظهارات مداخله جویانه که حاکی از نگرش‌های خودمحورانه این کشورها نسبت به پیشرفت‌های ایران است در عزم و اراده ملت ایران برای پیشرفت مستمر در حوزه علم و فناوری خلالی ایجاد نخواهد کرد. کنعانی افزود برغم برخی تفاسیر خودسرانه برخواسته از تمایلات یک جانبه‌گرانه برخی طرفها، وفق مقررات بین‌المللی محدودیتی در خصوص فعالیت‌های علمی و کاربردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تحقیقات فضایی وجود ندارد و بر این اساس تهران تحمیل چنین رویکردهای نامتعارفی را کاملا مردود شمرده و با قاطعیت رد می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرد جمهوری اسلام ایران طبق موازین و مقررات بین المللی و در راستای تحقق حقوق خود به ویژه حق توسعه و پیشرفت استفاده از فناوری‌های صلح آمیز در مسیر توسعه علمی تحقیقاتی را برای خود مفروض و محفوظ دانسته و در این مسیر منتظر نظرات برخی کشورها که در صدد تحمیل آرا و اقدامات یک جانبه خود بر دیگران هستند نخواهد بود. ماهواره سریا در سازمان فضایی ایران روز شنبه گذشته با ماهواره بر سوخت جامد سه مرحله‌ای قائم صد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فضا پرتاب شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت واکنش خصمانه رژیم صهیونیستی به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری نشان داد که بنیان این رژیم مبتنی بر خشونت و تبعیض بوده و اهمیتی به هنجارها و مقررات حقوقی بین‌المللی نمی‌دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری دیروز حکم خود در مورد شکایت آفریقای جنوبی ضد رژیم صهیونیستی مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی در باریکی غزه و لزوم اتخاذ اقدامات فوق‌العاده را اعلام کرد. بر اساس این حکم رژیم صهیونیستی باید اقدامات لازم برای ممانعت از جنایت‌های کشتار علیه یک مجموعه انسانی را اتخاذ کند. این رژیم همچنین باید عدم ارتکاب به جنایت نسل‌کشی توسط نیروهایش را تضمین و اقداماتی را در راستای بهبود اوضاع انسانی در غزه اتخاذ کند. از این رو بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در واکنش به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل در دوسیه شکایت آفریقای جنوبی از این رژیم اتهام نسل‌کشی را وحشتناک و شوکه کننده خواند و گفت جنگ در غزه همچنان ادامه خواهد داشت. در همین راستا ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در واکنش به صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری درباره جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت این حکم هرچند دیر اما گواهی بر این واقعیت تلخ است که آنچه در غزه می‌گذرد از مصادیق جنایات بین‌المللی از جمله نسل‌کشی است که باعث با حمایت نامحدود دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی ارتکاب یافته و همچنان ادامه دارد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران افزود از سوی دیگر قرار موقت دیوان بین‌المللی و نوع برخورد دولت آمریکا نشانگر استفاده ابزاری واشنگتن از سازوکارهای قضایی بین‌المللی است. کنعانی خاطر نشان کرد جهانیان اکنون با این پرسش روبرو هستند که سازمانها و نهادهای بین‌المللی حافظ صلح و امنیت بین‌المللی دیگر به چه مجوزی نیاز دارند تا رژیم صهیونیستی را مجبور به توقف نسل‌کشی نمایند. شمار زیادی از کشورهای آمریکای لاتین، اروپایی و آسیایی ضمن حمایت از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری این حکم را پیروزی برای پیشرفت بشری اسخای می‌کنم این حکم را پیروزی برای بشریت ارزیابی کردند. آلیسیا بارسنا وزیر امور خارجه مکزیک امروز این حکم را گامی مهم برای پایان دادن به خصومت‌ها و هزینه‌های سنگین جانی انسان‌ها به ویژه زنان و اطفال در باریکی غزه ارزیابی و اعلام کرد. مکزیک از تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری استقبال می‌کند. برونو رودریگز وزیر امور خارجه کیوبا نیز اعلام کرد پس از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری اسرائیل باید به این حکم پایبند باشد و اقدامات فوری برای توقف اقدامات نسل‌کشی ضد مردم فلسطین انجام دهد. رودریگز تأکید کرد آتش بس تنها راه برای توقف جنایات در غزه است. گوستاوو پترو رئیس جمهوری کولومبیا هم حکم دیوان بین‌المللی دادگستری ضد رژیم صهیونیستی را پیروزی بشریت توصیف و تصریح کرد. اسرائیل باید از نسل‌کشی جلوگیری کند. دولت ونزوئلا نیز با صدور بیانیه با حکم دیوان بین‌المللی دادگستری واکنش نشان داد. به گفته ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا، کاراکاس بار دیگر خشونت دائمی اشغالگران اسرائیلی علیه غزه را محکوم کرده و احترام به حق مقدس حیات مردم فلسطین را خواستار است. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها نمیمانی ای مانده بی من، تو را می سپارم به دلهای خسته، تو را می سپارم به میرای مهتاب، تو را می سپارم به دامان دریا، اگر شب نشینم اگر شب شکسته، تو را می سپارم به رویای فردا، به شب می سپارم تو را تا نسوزد، به دل می سپارم تو را تا نمیرد، اگر چشمه واج از غم نخوشگرد، اگر روزگار این صدا را نگیرد.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. این هفته هم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. دوستانی که برنامه‌های روایت همدلی را پیگیری می‌کنند می‌دانند که حدود 3 ماه قبل بحثی را شروع کردیم در ارتباط با ادبیات مهاجرت. عرض کردیم که حداقل در 2 حوزه میشه در ارتباط با ادبیات مهاجرت صحبت کرد، یکی حوزه شعر و دیگری حوزه داستان. چندین جلسه با جناب آقای سید حکیم بینش و جناب آقای سید علی عطایی در ارتباط با شعر مهاجرت صحبت کردیم. روند رشد و بالندگی شعر مهاجرت را مورد بررسی قرار دادیم در گفتگو با دوستانمان و ای که چقدر مردم ایران، شعرای ایران، نهادهای فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران کمک کردند که شاعران مهاجر افغانستانی بر رشد و بالندگی برسن و چقدر نخبگان و بزرگان شعر مهاجرت، شعر افغانستانی کمک کردند که شعرای جوان و تازه‌کار ایرانی با الگو گرفتن از اینها بر رشد و بالندگی برسند. این بحث را تمام کردیم. بنا بود در ارتباط با ادبیات داستانی مهاجرت هم با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم، اما با توجه به اتفاقات تلخی که در مراسم 4مین سال روز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان اتفاق افتاد، 2-3 تا برنامه را به این موضوع اختصاص دادیم و از این هفته در خدمت شما دوستان هستیم. بحث ادبیات داستانی مهاجرت را می‌خوایم شروع بکنیم و انشالله اگر خدا توفیق بده تا یه برنامه‌های این بحث را به سرانجام برسانیم. اما بسیاری از دوستان شنونده ممکنه که با نام استاد سید اسحاق شجاعی آشنا باشند. سید اسحاق شجاعی نام آشنایی است در حوزه ادبیات داستانی، در حوزه روزنامه نگاری، در حوزه داستان نویسی و در حوزه پژوهش در حوزه داستان نویسی. میخواییم که در این برنامه و برنامه های آینده صحبت های استاد سید اسحاق شجاعی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در حوزه ادبیات داستانی و به صورت خاص‌تر ادبیات داستانی مهاجرت و سیر رشد و بالندگی در این حوزه که مسئله مهمی است. آقای شجاعی بحث را که شروع کردند از همون ابتدای قصه گویی و از ابتدای داستان شروع کردند، مقدماتی را گفتند تا بعدها در برنامه‌های آینده برسیم به بحث ادبیات داستانی مهاجرت. بخش اول صحبت‌های استاد سید اسحاق شجاعی رو می‌خوایم تقدیمتان بکنیم. نگاهی است به پیشینه قصه‌گویی و داستان‌گویی از همان ابتدا. با ما همراه باشید.
درباره ادبیات داستانی، به خصوص ادبیات داستانی افغانستان، خب سخن زیاد هست و ما مجبوریم که از یک نقطه خیلی دور آغاز کنیم تا برسیم به ادبیات امروز افغانستان که خب بیشتر مورد نظر هست و محور بحث هم ادبیات داستانی امروز افغانستان هست. دوستان شنوندگان ارجمند حتما این عبارت را شنیده باشند: یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. فکر میکنم همه ماها روزی به هر حال دور کرسی نشسته، از مادر بزرگ یا پدر بزرگ یا از پیرمرد و پیرزن این عبارات را شنیده باشیم و افسانه ها و قصه هایی که به دنبال این عبارت آغاز می شد و بسیار به خصوص برای بچه ها و خردسال ها و نوجوان ها بسیار بسیار شیرین بود و من خودم از این خاطرات شیرین خیلی دارم. منظور این هست که دانشمندان و کسانی که تحقیق کردن در این زمینه میگن داستان یا قصه برابر است با عمر انسان یا با تاریخ انسان. از زمانی که بشر در روی این کره خاکی به وجود آمده، در زمین به وجود آمده، همزمان داستان هم پدید آمده. هیچ پدیده فرهنگی به اندازه داستان و قصه سابقه دیرینه نداره. شما فکر کنید دو زمانی که انسان در مغاره ها یا غارهای کوه زندگی میکرد، هنوز کشاورزی به وجود نیامده بود، هنوز خانه سازی باب نشده بود، شروع نشده بود، انسان بود و به شکلی بسیار ابتدایی در غارها زندگی میکردن. زن و مرد روزا میرفتن بیرون برای قوت لایمود یا برای سیر کردن شکمشان، خب شکار میکردن پرنده ها را، حیوانات را، چیزای دیگر را، و خب شکمشان سیر میکردن. شبها میامدن در همون غار که خانه شان بود و شروع میکردن ساعتی مثلا پیش از خواب به قصه گویی. مثلا یکیش میگفت که امروز من رفتم با یک پلنگ روبرو شدم، مثلا و این پلنگ به من حمله کرد، من چطوری دفاع کردم. یکی دیگه میگفت که بله امروز یک ماری دیدم، مار مرا دنبال کرد، میخواست که مرا بگزه، نیش بزنه و من چیکار کردم، چنان کردم. یکی دیگه یک چیز دیگه. خلاصه یعنی اون حوادثی که روزانه برای اونها اتفاق افتاده بود و با اون مشکلات و حوادث و گرفتاری‌هایی که روزانه روبرو بود، اینا رو به هم دیگر قصه می‌کردن. اون بشر اولیه کارش رو با قصه آغاز کرد. اینا خودش داستان بود دیگه. در حالی که در اون زمان فلسفه نبود، خب روانشناسی و نمی‌دونم جامعه شناسی و اینا که خیلی جدید هست، حتی شعر هم در اون زمان نبود، فقط داستان بود. اینا چیزی که من اشاره کردم تکه های داستانی است که انسان های اولیه بدون ها می پرداختن و همین داستان ها کم کم به هر صورت رشد کرد، پیشرفت کرد، آمد بالا. و خب خدمت شما عرض بشه که کم کم شکل های بلندتری پیدا کرد، طولانی تر شد. چیزی که خیلی مهم است و به اون باید توجه بکنیم این که داستان کارکردهای بسیار زیادی داشت در اون زمان. داستان تنها سرگرمی نبود. در فقدان یا نبودن رادیو، تلویزیون، رسانه، حالا فضای مجازی مثلا، همه چیزهایی که امروز ما داریم اون زمان هیچ کدام رو انسان‌های اولیه نداشتن. همه اینها توسط داستان به همدیگر انتقال پیدا می‌کرد. یعنی داستان یا قصه در اون زمان هم رادیو بود، هم به هر حال تلویزیون بود، هم مطبوعات بود. خلاصه وسیله و ابزار انتقال اخبار و اندیشه ها و مسائل دیگه همین داستان بود.
خب بخش اول صحبت‌های استاد سید اسحاق شجاعی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با ادبیات داستانی، در ارتباط با داستانگویی و قصه سرایی که تاریخی داره و خدمت تاریخ بشریت. ما یک بار دیگه عرض بکنم خدمت دوستانی که به تازگی به جمع ما پیوستن یا در این لحظه به جمع ما پیوستن، ما از این برنامه بحث ادبیات داستانی را شروع کردیم. میخواییم که طی سلسله برنامه هایی اگر توفیق باشه و اگر عمری باشه صحبت های استاد سید اسحاق شجاعی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در حوزه ادبیات داستانی مهاجرت، که بحثی بود که در گذشته بنا بود شروع بکنیم. یکی دو تا برنامه فاصله افتاد در ارتباط با این موضوع و از این برنامه به صورت مفصل در حوزه ادبیات داستانی انشالله صحبت خواهیم کرد. بخش اول صحبت های جناب آقای شجاعی را شنیدید، با ما همراه باشید با هم دیگه بخش دوم این صحبت ها را بشنویم.
تاریخ داستان برابر است با تاریخ انسان و بشر. از زمانی که بشر به وجود آمده داستان هم پدید آمده که من اشاره کردم. این گذشت و گذشت و تا وقتی که انسان یا بشر به نوشتن و خواندن تسلط پیدا کرد، سواد به وجود آمد. با وجود آمدن سواد و پیدا شدن کتابت، برخی از این داستان‌ها و قصه هایی که در گذشته فقط شفاهی بود و زبانی با هم دیگر صحبت می‌کردن آدم‌ها، اینا به قید قلم به اصطلاح یا به قید کتابت در آمد و نوشته شد و کم کم خوب صنعت چاپ به وجود آمد. برخی از همون داستان‌ها نوشته شد به شکل کتاب چاپ شد که من چند مورد را خدمت شما عرض می کنم. مثلا همین سندباد نامه، سمک عیار، قصه امیر ارسلان رومی را که شاید خیلی ها دیده باشن، شنیده باشن، تلیله و دیمنه و امثال اینها، اینا همون داستانهای شفاهی است که در گذشته ها انسانها با هم صحبت می کردن، قصه می کردن و بعد وقتی کتابت و نوشتن به وجود آمد اینا را نوشتن و سنت چاپ که به وجود آمد اینا را چاپ کردن. همه ما و شما شاید یا حداقل خیلی ها اون قصه ها و داستان ها را بیاد داریم که شخصیت های اون داستان ها چیزهای عجیب و غریب بود دیگر. اون زمان شخصیت های قصه های ما انسان نبود، البته انسان حضور بسیار جدی و فعال داشت، ولی شخصیت داستانی بیشتر دیو بود، مثلا جن بود، پری بود، نمیدانم پادشاهان افسانه‌ای بود و این سرایت کرد به کم کم به ادبیات فارسی. شما شاهنامه فردوسی رو وقتی میخوانیم از شخصیت های شاهنامه بیشتر همین نوع افراد هست. مثلا پهلوان های عجیب و غریب مثل رستم هست که خب رستم شاید بوده، اطمانم بوده، ولی نه این رستمی که فردوسی ساخته. رستمی که فردوسی ساخته به هر حال بخش اعظمش خودش ساخته. یا پادشاهان اسطوره‌ای که در شاهنامه وجود داره، اینا خب بیشتر ساخته و پرداخته خودی بلقاسم فردوسی هست و شخصیت هایی در واقع داستانی هست.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده تان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین سری به سایت ما بزنید. آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست، از جمله آرشیو برنامه های روایت همدلی هم در سایت ما موجود هست. میتونید از این آرشیو استفاده بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب تا اینجای برنامه این هفته روایت همدلی دو بخش از صحبت‌های استاد سید اسحاق شجاعی پژوهشگر و نویسنده افغانستانی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. فرصت ما کم هست و خیلی سریع از شما دعوت می‌کنیم که بخش سوم صحبت‌های جناب آقای شجاعی را با هم بشنویم.
از اون مرحله که ما بگذاریم میرسیم به فرهنگ و ادبیات فارسی یا زبان فارسی، ببینیم در زبان فارسی ما آیا چه نوع داستانهایی داریم، آیا داریم یا نداریم. همه ما میدانیم که ادبیات فارسی و زبان فارسی دارای قصه های بسیار بسیار غنی و پرمحتوا و تأثیرگذار و در این حال ماندگار هست. من اشاره کردم به برخی از این موارد، شاهنامه فردوسی رو من نام بردم، مثلا مثنوی مولانا که کتابی بسیار عظیم هست از لحاظ ادبی و به خصوص از لحاظ فکری، در سطح جهان مطرح هست، در کشورهای غربی بسیار بسیار محبوب هست و به زبانهای زنده دنیا ترجمه شده. بیشتری مضمون مثنوی معنوی داستان هست، شاید بیشتر از 300 داستان در مثنوی وجود داره، داستان‌های کوتاه و همچنین داستان‌های بلند. آثار سنایی غزنوی را، حدیقت الحقیقه و همچنین آثار دیگری که بخوانیم، سرشار است از داستان. عطار نیشابوری همینطور، آثار سعدی حتی مثلا گلستان، بوستان، اینا سرشار از داستان هست. پس ما تا اینجا نتیجه می‌گیریم که قصه، مثل، متل، افسانه گذشته بسیار دیرینه و برابر با زندگی بشر داره و این خیلی از اون افسانه ها و قصه ها که شفاهی بود به کتابت در آمد و به شکل کتاب تا امروز وجود دارن و به ما رسیده. و در فرهنگ و ادب و زبان فارسی هم ما قصه های بسیار زیادی داریم، داستان های خیلی خوبی داریم، نمونه شاهنامه فردوسی، مثنوی مولانا، آثار عطار و آثار سنایی و امثال اینهاست که انشالله در برنامه بعدی ما ادامه این بحث خواهیم داشت. من فقط در پایان دو تا داستانی خیلی کوتاه از مثنوی مولانا خدمت شما عرض میکنم. میگه که مرغکی هم در شکار کرم بود، گربه فرصت یافت او را در بود. یعنی در یک بیت، دو مصرع یک بیت، یک داستان رو پرداخته که حالا تشریح این نیاز به وقتی دیگری داره. داستان دوم باز حضرت مولانا میگه که اون یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آیی ای فرخنده پی، گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو.
با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. بحث ادبیات داستانی مهاجرت را از این برنامه آغاز کردیم و انشالله در هفته های آینده ادامه خواهیم داد. دعوت میکنیم که در هفته های آینده هم با ما همراه باشید. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران همراه شما عزیزان هستیم. اکنون دعوت میکنم برنامه جهان رنگ را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سرشکم نسخه دیوانه کیست؟ جگر آینه‌دار شانه کیست؟ جنون می جوشد از طرز کلامم، زبانم لغزش مستانه کیست؟ دلم گر نیست فانوس خیالت، نفس بال و پر پروانه کیست؟ ز خود رفتم ولی بویی نبردم، که رنگم گردش پیمانه کیست؟ خموشی ناله می گردد مپرسید، که آن ناآشنا بیگانه کیست؟ ندارد مزرع امکان دمیدن، تبسم آبیار دانه کیست؟ شعورم رنگ گرداند از که پرسم، ز خود رفتن ره کاشانه کیست؟ گداز دل که سیل خانمان هاست، عرق پرورده دیوانه کیست؟ نیاوردیم مژگانی فراهم، نمک پاش جگر افسانه کیست؟ دل عاشق به استغنا نیرزد، خموشی وضع گستاخانه کیست؟ با پیری هم نفهمیدیم افسوس، که دنیا بازی طفلانه کیست؟ و دیر و کعبه کارت چیست بیدل؟ اگر فهمیده ای دل خانه کیست؟
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. سرشکم نسخه دیوانه کیست؟ جگر آینه دار شانه کیست؟ و این که بیدل در هر بیت میپرسه که چه کسی هست، در واقع به نوعی پاسخ هم همراه خودش داره و غزل از این منظر بسیار شبیه هست با غزلی که در برنامه قبل شنیدیم. در اون هم ردیف غزل کیست بود و در همه جاها بیدل میگه که اگر تو منظور ما نیستی، پس چه کسی هست که در اینجا جلوه داره؟ دلم گر نیست فانوس خیالت، نفس بال و پر پروانه کیست؟ این دل ما فانوس خیال تو شده. فانوس محفظه بوده که چراغ را در داخل او میگذاشتن برای اینکه باد نزنه و چراغ را خاموش نکنه، و به همین دلیل هم امروز چراغ‌های رکابی یا هریکین را در ایران مثلا با عنوان فانوس میشناسن، چراغ فانوس. و در اینجا هم بیدل دل خودش را فانوس خیال او معشوق میدانه، یعنی چراغ او معشوق در این دل روشن هست. دلم گر نیست فانوس خیالت، نفس بال و پر پروانه کیست؟ میگه این نفس ما هم که از دل ما بیرون میایه مثل پروانه ای است که برگرد چراغ تو میچرخه. یک بیت دیگر داره که یک مقدار قابل توضیح هست او، و او بیتی است که میگه که دل عاشق به استغنا نیرزد، خموشی وضع گستاخانه کیست؟ استغنا یعنی بینیازی و اظهار بینیازی کردن، و کسی که در مقام و در برابر او معشوق خاموش می نشینه و تقاضا و طلبی نمی کنه، به نوعی انگار اظهار بی‌نیازی کرده از او معشوق و بی دل این را گستاخی می دانه. بعضی وقتا ما حرف زدن در مقابل معشوق را گستاخی می دانیم، ولی در اینجا بی دل خاموشی را گستاخی می دانه. برای چی؟ میگه که کسی که در برابر او معشوق خاموش می نشینه انگار وانمود میکنه که هیچ طلب و تقاضایی از او نداره و این گستاخی است. میگه دل عاشق اصلا لیاقت این را نداره که استغنا بورزه و بی نیازی نشان بده. تو کی هستی که بی نیازی نشان میدی؟ تو باید سرشار از طلب و درخواست باشی در برابر او معشوق. دل عاشق به استغنا نیرزد، خاموشی وضع گستاخانه کیست؟ در خاموشی نوعی گستاخی است، یعنی من درخواست و تقاضایی از تو ندارم و این رو به دل مطلوب نمیدونه. و بیت آخر که مفهومی است که در خیلی از شعرهای عرفانی ما دیده میشه، این که دل رو در برابر دیر و کعبه قرار بدن. به دیر و کعبه کارت چیست بی دل؟ اگر فهمیده ای دل خانه یکیست. چون عرفا عقیده دارن که مقام دل بالاتر از کعبه گل هست به تعبیری، و در شعر بیدل و دیگر عرفای ما این مفهوم بسیار آمده. بیدل در جای دیگری هم میگه که هزار کعبه و لبیک محو شوق پرستی که گرد دل چون نفس یک دوبار گردد و نالد.
سرسری نتوان گذشت از نظم حیرت بای من، بیتا پل تیز ممکن فکر معنی های من، دقت میخواهد افسون بر لب بسیار از تو در حرف زمانی بی
تشکر به خاطر توجه دوستان عزیز. خداحافظ شما تا روزی دیگر و غزلی دیگر از میرزا عبدالقادر بهدل.
گرد و کام صبح و قدم تپی شد بی نقاب، ورقه باش بوی گل گشتم هوایم برداد، قید دل بست از بر دوشم تو عالم استراب، چون نفس واگانیم از سود و سودای حساب، این قدر دانم که جنسی کاروانی
خب دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی،
عشق با نام شما در صدد تاختن است. نام تو معنی دل بردن و دل باختن است. قیمت دوستی ای دوست اگر جان باشد، این خریدار تو آماده پرداختن است. منو تو آغاز میکنیم ای خدای بزرگ، شکرت که امروز هم به ما فرصت زندگی دادی. سلام دوستان مهربان روی موج جوانی، سال روز رحلت پیام آور کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها را و شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. امروز هم من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم آقای موحد تهیه کننده برنامه، آقای بینش نویسنده، آقای احمدی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان خانم ها دهقانی، حسین زاده و وفا در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی و امروز هم یک عالم گپ و گفت همراهتان داریم. لطفاً تا آخر برنامه با ما همراه باشید. اینجا مشهد الرضا،
محل تلاقی دلهای
عاشقان.
وقتی دو قلب بر یکدیگر بتپه،
هیچ فاصله دور نیست. محبت‌هایتان از ما دریغ نکنید و با ما باشین
بر روی موج جوانی.
۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
بله و parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست. دوستان عزیز ما در ایران از طریق گیرنده دیجیتال تلویزیونی خودشان هم میتونن شنونده برنامه باشن و یا از طریق نرم افزار ایران صدا @ رادیو داریم.